أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا. بحث امثال ما در فقه نظام جامعه خانواده به این ترتیب شروع کردیم که تاریخچه این تلاش علمی 20 ساله یا بیشتر که گریبان گیر ما و ما ناچار بودیم که این مسیر را طی کنیم، در سه دوره یا در سه مرحله خلاصش کردیم. خلاصه جلسه پیش رو میگم. ما این رشته تخصصی فقه خانواده در سال 83 طراحیش در المصطفى شروع شد و گروه تخصصی فقه خانواده را افتاد. تلاش‌هایی قبل از این کار تخصصی در المصطفى داشتیم که به دهه 70 و پاسی از دهه 80 برمیگرده، که روی بحث‌های نو شهید صدر استوار بود و تلاش بر این بود که ما فقه نظام خانواده را از قرآن به دست بیاریم، بعد از اینکه اصول نظریه اجتماعی و نظام اجتماعی را از قرآن کریم به دست بیاریم، که این تلاش محصولش در سه مقاله در مجله رسالة الثقلین عرضه شد در دهه 70 و این سه مقاله بعدها یک کتاب شد و این کتاب اخیراً چاپ شده به زبان عربی، که در این کتاب ما اون اصول نظریه و نظام اجتماعی اسلام را سعی کردیم به دست بیاریم و با رهنمودها و روش شهید صدر. این تلاش قبل از المصطفى بود. بر اساس این تلاش نظام خانواده را سعی کردیم مورد مطالعه قرار بدیم، که پس از مطالعه اولیه گروه تخصصی فقه خانواده المصطفى را اندازی شد با دستوری که آیت الله عرافی به ما دادن و ما اون هسته علمی را تشکیل دادیم و برنامه‌های ارشد و دکتری و سطح 4 فقه خانواده در این گروه تخصصی طراحی شد و بعد به تصویب رسید در آموزش المصطفى و بعد وزارت علوم و نتیجهش که الان دارید درو می‌کنید و دکتری فقه خانواده 3 دوره داشتیم و برنامه‌های فقه خانواده المصطفى بعد به سایر مراکز مربوطه در المصطفى و در حوزه‌های علمیه داخل و خارج ایران مطرح گردید، تبلیغ شد و سعی شد که این رشته تخصصی در محافل و مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی یک رونقی پیدا کنه، که فعلا در این مقطع ما هنوز این تلاش‌ها را داریم ادامه میدیم. بعد از المصطفى که طراحی شد، از سال 95 به بعد ما نظام جامعه خانواده را دنبال کردیم. یعنی بعد از اینکه فقه خانواده تصویب شد و تدریس شد و آسیب شناسی شد و برای آسیب زدائی، سعی کردیم بریم به سمت نظام جامعه خانواده. پس در اینجا ما الان چند کلید واژه داریم که با اینها ما داریم کار میکنیم. یکی فقه خانواده، یکی فقه نظام خانواده، یکی هم فقه نظام جامع خانواده، این سه تا کلید باشه. فقه خانواده را شما در شاید اولین کتابی که بعد از انقلاب یا در اوائل انقلاب مقارن انقلاب ما این تلاش ها را در مجموعه ای به نام با دستورات اسلام آشنا شویم، شهید با هنر، شناخت اسلام، شهید بهشتی و با هنر، مباحث خانواده در اونجا به صورت را مباحث خانواده قرآنی، قرآنی فقهی یا قرآنی فقهی حقوقی قابل دستیابیه. خب خیلی مختصر و خیلی جمع جور، یعنی در حد یک مقاله، گاهی در حد یک جلد که همین آیه بی آزار شیرازی تحت عنوان رساله نوین 4 جلد داره، فقه عبادات، فقه معاملات، فقه خانواده و فقه سیاسی، که همین بحث های فتوایی امام رحمت الله علیه را ایشون سعی کرده یک صورت یک منظومه عرضه کنه و تلاش های نسبتا موفقی بوده که در اون شرایط با نداشتن اون امکانات لازم این کار انجام بگیره، خیلی قابل ستایش هست. خب ولی بعد از این، یعنی بعد از این حرکت، ما احساس کردیم که باید یک نیاز جدی که مطرحه برای نظام اسلامی، که باز کلیات این رو شما در قانون اساسی مباحث مربوط به خانواده رو میبینید، در حد چند مثلا چند بند مهم و اساسی که خانه به خانواده یک مرکزیت و محوریتی داده شده، اما کار جدی مطلوب در حوزه های علمیه در سطح فقه نکاح و طلاق ادامه داشت. یعنی ما یک کار جدی منظمی که به قول معروف اصول علمی بیاد نظام خانواده را مطرح کنه ندیدیم. بله در کتاب‌های جامعه شناسی خانواده، روانشناسی خانواده و گاهی مدیریت خانواده، گاهی روابط میان افراد خانواده، ما این بحث‌های گوناگون را می‌بینیم، اما چیزی تحت عنوان نظام خانواده در قرآن ما نداشتیم. شاید اولین پایان نامه‌ای که در اینجا شکل گرفت در المصطفی، در همین گروه تخصصی فقه خانواده، یکی از عزیزان داوطلب شد که نظام خانواده در قرآن را از آیات قرآن به کمک کتب تفسیری زیر نظر بنده و اساتید دیگری که در گروه فقه خانواده فعال بودند و با همراهی و در حقیقت پشتیبانی چند استاد که میشه اینجا اسمشون را برد و جای تشکر دارم، جناب عبد الله کعبی، شیخ عباس کعبی، آقای مبلغی حفظه الله و همینطور آقای دکتر شبیری، اینها بودند که قبول کردند که چنین پروژه‌ای مطرح بشه، فقه و نظام الاسره فی القرآن الکریم. بقیه اساتید اصلا موافق نبودند که چیزی به نام نظام خانواده در قرآن مطرح بشه. مثلا این از کجا شما دارید چنین چیزی میارید؟ یعنی گویا این یک تفسیر به رأی، یک نوع تفسیر غیر متعارفیه که داریم ما مطرح میکنیم. در هر صورت این پایان نامه شکل گرفت و در حدود 70 فایل از تفاسیر مختلف پوشش میداد این سه حوزه را: حوزه نظام تشکیل خانواده، نظام مدیریت خانواده، نظام انحلال خانواده. این سه حوزه را 200 آیه از قرآن پوشش دادن، این مباحث این سه منظومه را. و این اولین کاری بود که از لحاظ در حوزه ها به صورت یک کار آکادمیک و منظم، یعنی بناش بر به دست آوردن نظام باشه، اونم به اعتماد قرآن کریم که حالا بعد جا داشت که اضافه بر قرآن بحث روایی، که این بحث روایی هم در آستان قدس در مشهد مقدس کتاب الاسره شکل گرفته، که این هم سعی کرده منظومه ای از مباحث مربوط به خانواده از قبل از ازدواج تا انحلال خانواده اینها رو گرد آوری کرده و فارسی نمیدونم ترجمه شده یا نه، ولی عربیش فراهم در اختیار هست، فایلاش هم هست اگه دوستان خواستن در اختیار میذاریم. خب این دو تا کار قرآنی و روایی در اینجا مطرحه. من دارم سابقه رو میگم تا ذهنتون فعال بشه که کجاها رو شما رصد کنید، چیه مطالعه کنید و پیشینه رو ببینید تا بتوانید برای آینده بهتر حرکت کنید. خب پس این دو تا این کار قرآنی کار روایی، البته همین کار قرآنی هنوز بکره الان، یعنی ما الان فایلاش هم داریم، اگر کسی بخواد پایان‌نامه بنویسه بهش فایل میدیم، 70 تا فایل میدیم، مثلا نظام خانواده در تفسیر المیزان آماده است، فقط باید اینا رو بگیره و اینا رو با هم به هم نظمی که در اون کتاب نظام الاسره فی القرآن داریم اینا رو در بیاره و خلاصه از حالت فایل درش بیاره به صورت یک مدنی از فیش درش بیاره، اینا فیشه، فیش آماده است که اینا رو باید روش کار کنه، منسجم و هماهنگش کنه به صورت نظام خانواده در تفسیر المیزان، در تفسیر مجمع البیان، در تفسیر نمونه، در تفسیر نور، در تفسیر کبیر فخر رازی، در تفسیر فی ظلال قرآن، اونایی که دنبال کار عربی هم اینا، یعنی نصف بیشتر راه رفته شده. اگر کسی مایل باشه میتونه به پایان نامه در اینجا بگیره کار کنه، در اختیارش میذاریم. تبیان، در تفسیر تبیان و همینطور در این تفسیر آقای رضایی بود دوستانش، چی بود تفسیر مهر، همه اینا فایلاش آماده است. خب این حرکت قرآنیه الان تا اینجا انجام شده. برای حرکت روایی و حرکت در چارچوب متون فقهی خب راه هموار شده، یعنی کسی که الان این منظومه رو داشته باشه خیلی راحت میتونه دنبال تفسیر این آیات در روایات بره و همینطور رد پای این آیات را در کتب فقهی اعم از فتوایی و استدلالی میتونه داشته باشه. و اگر یه چنین حرکتی ممکنه 1000 صفحه بشه، خب این قابل تقسیمه، یعنی میتونه نظام تشکیل خانواده رو فقط بگیره آیات، روایات و متون فقهی، چند تا از متون فقهی مهمه، مثلا قرون شاخص، مثلا یکی شیخ طوسی، یکی مثلا فرض کنید بیم در قرن 10 و 11، یکی هم در قرن معاصر، در سه تا تفسیر. اگر کسی مقارن بخواد کار کنه باز میتونه کار کنه، فراهم این امکان. خب این هم حرکتی که انجام شده و الان آماده است و قابل بهره برداریه. ولی اونی که ما دنبالش هستیم و فکر میکنیم باید در حوزه علمیه جا بیفته، نهادینه بشه و کار جدی روش بشه، کاری که شهید صد انتظارش را داره از حوزه علمیه، حوزه های علمیه، شهید صد هم روی روشمندی این کار عنایت داره و هم روی محتوای این کار، که این فقط از مسیر و از کانال آشنایی با نظریه اجتماعی و نظام اجتماعی اسلام قابل تحققه. یعنی اگر کسی مثل همین الان پایان‌نامه که در دست آقای نوری هست، اگر ایشون به این پشتوانه یا به این بستر فراهم شده نظریه اجتماعی و نظام اجتماعی اسلام اگر توجه نکنه، فقط به متون مطرح در فتاوای فقهی یا در بعضی از روایات بره، شاید نتواند اونطور که باید، شاید عنوانی که داره دنبال میکنه اون را به نتیجه برسونه. یک نگاه
جز نگرانی مقطعی موضعی بدون داشتن اون نظام، نگاه به نظام جامع. و این مشکل آفرین خواهد بود. یعنی همیشه ما اشکالاتی را که میخواهیم در اینجا رفع کنیم کم میاریم. شاید بهترین کسی که در زمینه تبیین نظام خانواده بعد از انقلاب حرکت کرد آیت الله مطهری بود که در اون بحث نظام خانواده، نظام حقوق زن در اسلام، ایشان به عنوان حالا پاسخ به سوالات و شبهات برای نظام خانواده توانست یک افق جدیدی را باز کنه و کسی که اون را بخونه تا حدود زیادی به این نظام خانواده در اسلام نزدیک میشه. و اون در صدد پاسخ به شبهات بوده بر اساس فتاوای موجود فقهی که عرضم خدمت شما متعارف هست. اما اون نگاه نظاممند جامع به همه مسائل که بیاد در حیطه تشکیل خانواده، مدیریت خانواده، تربیت خانواده، تعلیم خانواده، اقتصاد خانواده، روابط اجتماعی خانواده میشه، یعنی یک کسی که اگه کتاب شهید مطهری بخونه باز بینی کنه و بر اساس متن شهید مطهری و نگاه شهید مطهری از نوع این نظام خانواده را بنویسه، بازنویسی کنه. اینم میتونه یک پایان‌نامه خوبی باشه، یعنی مستند اصلی شهید مطهری باشه و متنم از شهید مطهریه، اما از اون حالت پاسخ به سؤال و شبهه بیاد بیرون، به صورت یک منظومه تشکیل، نظام تشکیل، نظام مدیریت، نظام انحلال که کل مسائل زن و خانواده رو در اینجا میشود از نو بازطراحی کرد. یا زن در آینه جمال و جلال، آیت الله جوادی آمدی حفظه الله، می شود این کارها را به این صورت، یعنی ما یه منظومه های عرضه کنیم که در این منظومه اون نگاه اصولی به انسان، به زن، به مرد، به خانواده و به این هسته اصلی و مرکزی جامعه که خانواده باشه با توجه به تمام اهداف تشریع، این را باید بازطراحی کرد. اینا میخوام بگم کارهاییست که زمین مونده و میشود با کمترین هزینه، با کمترین معونه یک کار جدید عرضه کرد. یا نگاه مثلا نظام جامعه خانواده از نگاه آیت الله جوادی آملی و تمام کتاب های آیت الله جوادی آملی، تفسیر تسلیم و ماشاءالله که چاپ شده و داره تموم میشه یا تموم شده نمیدونم از لحاظ چاپ، منبع خوبی میتونه باشه و یک کار جدید قابل ارائه خواهد بود. خب اینها رو من برای چی دارم میگم؟ برای اینکه شما افق کار، کارهای موجود، کارهای مورد نیاز در آینده و زمینه‌ها و بسترهایی که الان هست، چون خیلی ها میگن آقا موضوع به ما بدید برای پایان نامه، شما میتونید از این موضوعات عرض کردم، مثلا شما میگید کل نظام جامعه خانواده 2000 صفحه میشه، خواهی یکی بیاد فقط نظام تشکیل رو بگیره، بعد نظام تشکیل روش کار شده میبینه فقط نظام تشکیل میشه 700 صفحه، لزومی نداره 700 صفحه بنویسه، بیاد بخشی از مثلا مقدمات تشکیل خانواده رو از نگاه نظام جامعه خانواده بگیره، فقط اون مقدمات که ما پارسال بحث کردیم خودش یه پایان نامه میشه دیگه، تا مرحله مثلا رسیدن به عقد، یعنی تا فرض کنید مرحله انتخاب خواستگاری، خود این پایان، خود خواستگاری میتونه یه پایان نامه باشه، خواستگاری از لحاظ فقهی و با توجه به نظام جامعه خانواده. یعنی باز تأکید بکنم کارهای الان شده خواستگاری مثلا، اما این خواستگاری منهای نظام جامعه داره مطرح میشه. یا فرض کنید همین عقدنامه هایی که الان باز مطرح شد، این همه شرط و شروط توش بوده شده با توجه به نظام جامعه خانواده، این قابل بررسی و قابل بازبینیه. بنابراین ما وقتی تاریخچه این کارها رو ببینیم ذهنمون باز میشه، افق دیدمون فراتر میره و آماده تر میشیم برای اینکه ما بتوانیم انشاءالله یک گام جدید برداریم. خب ما از 95 به بعد چه کار کردیم؟ که هی من دارم تأکید میکنم بر دو عنصر دارم تأکید میکنم، یکی پشتوانه لازم برای نظام جامعه خانواده، یکی خود نظام جامعه خانواده. اینها دو تا مقوله هستن قابل تفکیکن ولی خیلی به هم مرتبطن. اون پشتوانه اصلی نظام جامعه خانواده اون نظام اجتماعی اسلامه، به تعبیر شهید صد کسی نظام اجتماعی اسلام را متوجه نشه نمیتونه بقیه نظام های اسلامی را کار کنه و خوب از آب در بیاره اگه بخواد کار علمی فقهی انجام بده. خود حتی اقتصادنا، خود شهید صد چون احاطه داشت به اون نظام اجتماعی اقتصادنا را توانست بنویسه و به این شکل بسیار ظریف و عمیق و دقیق و جامع و گسترده در آورد، چون اون نگاه را داشت. خب پس یکی نظام اجتماعیه که بستر این حرکت هست، که خیلی ها که الان دارن فقه نکاح فقه طلاق میگن منهای این نگاه به نظام اجتماعی دارن این کار رو میکنن، یعنی نگاه موضعی، مقطعی، جزیره‌ای و موردی، و این آسیب داره، یعنی یک بعد رو نشون میده. توجهی؟ یعنی موردی ما داشتیم همین این روزا دنبال میکردیم، یه مطلبی رو با یکی مطرح کردیم، طرف اومد گفت که شما دارید به ما فشار میارید، اذیتمون میکنید. گفتیم خب در اخلاص ما و این که ما مصلحت اندیشی براتون میکنیم و دلسوزی میکنیم شک دارید؟ گفتن نه. گفتم خیلی خوب، پس من که با نگاه دلسوزانه دارم این مثلا قید را میزنم توی این کار شما، شما با این نگاه کردید؟ گفت نه. گفتم خب اشتباهت همینه، شما احساس میکنی من دارم اذیت میکنم در حالی که من دارم خدمت میکنم، شما را از یک آسیب جدی آینده دارم خلاص میکنم، پس من به عنوان دلسوز دارم یا به عنوان یک پدر دارم به شما دارم این رهنمود را میدم، نه به عنوان یک رقیب، نه به عنوان یک دشمن، نه به عنوان یک آدم مچگیر، بلکه به عنوان یک آدم دلسوز. خب خیلی فرق میکنه، قضاوت متفاوته. پس این پشتوانه اگر باشه نگاه ما به آیات و روایات با توجه به این پشتوانه نظام اجتماعی میشه چی؟ بخشی از اون نظام، هر کاری که میکنیم، هر استنباطی که میکنیم. خب این پشتوانه نظام اجتماعی پشتوانه نظری داره و اون چیه؟ نظریه اجتماعی اسلام، که اینها رو ما عرض کردیم در سایت مدرسه فقاهت از اولین فایلی که سال 90 داریم تا 150 تا 160 فایل، اینا حجمی که گرفته در این سایت مربوط به سه بخشه، یکی روش شناسی نظریه و نظام اجتماعی در حدود 50 فایل صوتیه، و یکی هم نظریه اجتماعی اسلامه و یکی هم نظام اجتماعی اسلام. این سه تا مجموعه که به هم پیوستن اینا در حقیقت شاهکار شهید صدره که ما اینا رو بازبینی، بازدگری، بازخوانی، هر جور دوست دارید تعبیر کنید، یعنی با الهام گرفتن از روش شهید صدر در اقتصاد و در تفسیر موضوعی قرآن با توجه به مدرسه قرآنی شهید صدر، اینا رو ما سعی کردیم به زبان فارسی برای اونایی که یا عربیشون قوی نیست یا اگر هم قریه باشه احاطه کافی به مبانی شهید صد و روش شهید صد نداشتن، و داریم ما این روزا دارن مصاحبه میگیرن از ما راجع به این مطلب مطالعه کردن شهید صد را، ولی چون اون نگاه جامع حتی در نحوه مطالعه آثار شهید صد اینها گاهی میلنگن. چرا؟ چون نمیدونن شهید صد چه منظومه این فکری در اینجا داره. در مطالعه به قولیه که میگفت بعضی ها میمدن حوزه نجف فکر میکنن فاضلن، اول میرفتن مکاسب، اول میرفتن خارج، بعد خارج میرفتن میرن نمیفهمن، میرفتن مکاسب، مکاسب هم حاضر میشدن میرن نمیفهمن، میرفتن لومعتین، لمعته این هم نمیفهمیدن، بعد میرفتن رساله عملیه میخوندن. حالا بعد یا آثار شیصد رو اینجور میخونن، متاسفانه اینجور مطالعه میکنن. و ما گفتیم شون برعکس، آخرین کتاب شیصد مهمترین کتابه و کتاب پایه است از لحاظ تاریخی. اونه باید بخونید تا کتاب قبلیش که ایشون تدوین کرده، چون عجله داشته برای نظام جمهوری اسلامی، ایشون باید رهنمود میداده و کمک میکرده اون تلاش عالمانه خودشو در اختیار نظام مقدس جمهوری اسلامی بذاره، با عجله یه چیزی رو نوشت و داد، البته متین بود ولی اون مبتنی بر نظریه بود، اون نظریه رو بعدن داد ایشون، روش ورود اون نظریه رو هم داده. یعنی آخرین تولید شیصد میشه اولین گامی که باید مطالعه بشه، و بعدن مثلا اول مدرسه قرآنی مطالعه بشه، بعد اسلامی قدر حیات مطالعه بشه، بعد بیایید مثل اقتصاد اونا و فلسفت اونا رو مطالعه کنید، برخلاف اون سیر تاریخی تدوین اینا. خب قرآن هم بعدها انشاءالله تو اون بحث اصول میگم، قرآن روش داده برای فهم خودش، و قرآنا فرقناه بتقرأه على الناس على مكن ونزلناه تنزيلا، ما به روش خاصی او را فرود آوردیم. اما شما اگر بخواید خوب بخونید، احاطه پیدا کنید، شما باید چندین عنصر را به دست بیارید تا بتونید اون مطالعه مطلوب را داشته باشید، هم نگاه جامع داشته باشید، هم کل آیات را با هم ببینید، هم آیه آیه را باید ببینید، یعنی هم نگاه جزنگرانه ولی در چارچوب یک نگاه کل نگرانه باید باشه. این روش مهمی است که شهید صد روش تأکید داشت، ما سعی کردیم این را بازخوانی کنیم و در این 150-160 جلسه علمی که در سایت مدرسه فقاهت آمده اونجا در اختیار عزیزان به عنوان یک یادگار که با قیاس صالحات که بتونه به عنوان گام‌های اولیه این حرکت به سوی نظام جامعه خانواده را اونجا میتونید ببینید. و از سال 95 به بعد ما سعی کردیم باز در چند سطح این نظام جامعه خانواده را مطرح کنیم، به صورت های دوره های مثلا 4 جلسه ای، 10 جلسه ای، 20 جلسه ای، 30 جلسه ای، به تناسب مخاطبینمون این جلسات را ما گسترش میدادیم، از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی، یعنی سطوح اگر متون تدوین شده جلسات 95 تا الان 402 رو شما مرور کنید، ببینید هم حجمش متفاوته هم سطحش متفاوته. چرا؟ چون طلاب این مراحل متفاوت بودن از لحاظ فراگیری و یادگیری و حتی سوالاتی که براشون مطرح میشد. و خب طبیعیه وقتی انسان یه چیزی رو شروع میکنه یه دوره میگه، دوره بعد به طور طبیعی کاملتر، پخته‌تر و بهتر ممکنه عرضه بشه، چون آسیب شناسی میکنه، دوره های قبل رو میتونه در این سطح بالاتری حرکت کنه. همین تاریخچه این رو مثلا من نگفتم جایی، من شاید برای اولین بار، شاید خود ایشون که از فوزرهای قدیمی این رشته تخصصی هستن از سال 90، به این تفصیل و به این ترتیب شاید نشنیده باشه از بنده، چون الان دیگه داریم میریم ورود میکنیم به یک کار استخوندار و اصلی و اساسی. ما گفتیم این تاریخچه رو بگیم تا اینکه این پیشینه با این وسعت ابعادی که داره برای عزیزان مطرح بشه، تا بدونن برای چه سطحی اگر بخوان روی فقه خانواده کار کنن چه منابعی در اختیار دارن، و برای توی کارهای تبلیغی، تو کارهای آموزشی و تربیتی چقدر شما امکانات خوب دارید از لحاظ علمی بعد از این 40 سالی که انقلاب شروع شده. و الان ما باز احساس میکنیم اول راهیم، یعنی من احساس میکنم ما هنوز آغازگر این راه هستیم در دسترسی به نظام جامعه خانواده در اون سطح مطلوب حوزه‌های علمیه که باید در سطح درس خارج تمام عیار قابل استناد، قابل مناقشه و قابل پاسخگویی باشه و مسائل روز را هم در نظر بگیره، نیازهای جدی روز را در نظر بگیره و آینده نگری کنه که اگر ما بخوایم نظام جامعه خانواده را در دولت و حکومت عدل الهی امام مهدی علیه السلام الان بخوایم ترسیم کنیم و پیش بینی کنیم چیه؟ چی میتونه باشه؟ از قرآن کریم، چون قرآن کریم کتاب پیشینیانه و معاصرانه و آیندگانه، درسته؟ یجری کما تجری الشمس و القمر. قرآن حتما قرآن اون دولت جهانی امام مهدی علیه السلام را ترسیم کرده که داره به اون دولت دعوت میکنه و داره نوید میده و داره به ما نشون میده که یک چنین شرایطی پیش میاد که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. خیلی حرف بسیار دقیق و عمیق. و اگر کسی به این یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا برسه که اون عبادتی که خدا خواسته در اون جامعه مهدوی چگونه خواهد بود، در روایات شما حتما شنیدید و دنبال کردید که اینقدر امنیت فراگیر میشه که حتی حیوانات نسبت به یک دیگر در امنیت قرار میگیرن، چه رسد به انسانی که خانمی که از شرق به غرب و غرب به شرق شمال به جنوب مسافرت بره و هیچ احساس ترس نکنه، اون در امنیت کامل به سر ببره. خب چقدر این انسانها کنترل میکنن خودشون را و میتونن خود نگهدار و با تقوا باشن که امنیت روحی، روانی، جسمی از هر لحاظ در اون جامعه خودش را نشون میده و در روایات نمونه های از این امنیت را داره مطرح میکنه. خب برای رسیدن به اونجا و به اون سطح از امنیت چگونه باید باشه این نظام جامعه، خانواده و نظام اجتماعی ما که اون سطح از امنیت فراهم بشه؟ این افقی است که ما باید او رو در نظر بگیریم وقتی میخواهیم این نظام جامعه خانواده را به دست بیاریم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.